بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سید یزدی طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید تحت عنوان مسئله یک العلقة المستحيلة من المنی نجستون من انسان كان او من غيره حتى العلقة في البيض والأحوة الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة. این مسئله است که محل ابتلا و برخورد هم هست، آثار عملی هم دارد. می فرماید علقه‌ای که از منی استحاله می شود، استحاله شده منی که به صورت علقه در میاد نجس است، از انسان باشد یا از حیوانات. حتی اون علقه ای که در تخم مرغ دیده می شود اون هم نجسه و احتیاط این است که اجتناب بشود، احتیاط وجودی، از اون یک نقط خونی که در داخل تخم مرغ دیده می شود. لکن اگر اون نقطه در زرده تخم مرغ باشد فی الصفار و علیه جلدتون رقیقه و روی اون زرده یا اون صفار یه لایه نازکی وجود دارد که مانع می شود از نفوذی به سفیده تخم مرغ لا ینجس معه البیاض، با این وصف سفیده تخم مرغ نجس نمی شود. نه، احتیاط فقط مربوط به همون خونیست که در تخم مرغ هست، نه مربوط به علقه. علقه چیزیست در تخم مرغ، یک نقطه خون چیزی دیگر. این فتوا بود که دیدیم و توجه کردیم. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 490 می فرماید علقه نجستون به اجماع الفرقه و يدل عليه دليل النجاة دليل نجاسة الدماء. شیخ طائفه برای اثبات نجاست نسبت به علقه دو تا دلیل ذکر میکنند. یک اجماع فرقه، یعنی کل امامیه فقهاشون برینند که علقه نجسه، این مورد اجماع فرقه است. این رو هم کی میگه؟ شیخ طوسی. دلیل دوم ایشان بر نجاست علقه همان دلیل نجاست دماء است. میفرماید اطلاق دلیل نجاست دم شامل علقه هم می شود که گویا علقه هم متضمن و دربردارنده خون هست. مرحوم محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 422 می فرماید العلقه نجستون. چرا؟ برای این که فیها دم حیوان و نجاست دم حیوان بر اساس نصوص و ضرورت فقه ثابت. پس از که اجماع شیخ طوسی و نظر محقق حلی را در معتبر دریافتیم، ببینیم فقهای متأخرین چه می فرمایند. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 662 می فرماید نجاست علقه هرچند محل تأمل در ذکر و جامع المقاصد اعلام شده است و اندراج آن تحت عنوان دم حیوان هم کار مشکلی است، اما آنچه رأی به نجاست رو نسبت به علقه تقلیت می کند، آنچه رأی به نجاست رو نسبت به علقه تقلیت می کند اجماعیست که شیخ طوسی در خلاف بیان کرده است. اعتماد ایشون بر خلاف ظواهر دلیل و تحلیل به اجماع است. ببینیم اون حرف رو قبلا گفته بودیم براتون که اجماع قدما از چه منزلت و جایگاهی برخوردار هست. فقیه شدن درک مذاق فقهی می طلبد. صاحب جواهر علا رغم سیر استدلال میگد این رأی دارای قوت و استحکام است. چرا؟ چون شیخ طوسی گفته است که مورد اجماع فرقه است. اجماع این ریشه دارد در فقه، قدرشو بدانیم و ذوق فقهیتون رو تقویت کنید. بعد از صاحب جواهر میرسیم به قول شاگرد برجسته ایشون مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه. شیخ انصاری در کتاب طهارت که همون یک جلد هست رحلی و قدیمی تحت عنوان بحث از دم مسفوح که صفحه ندارد می فرماید اصل در دماغ حیوانات نجاست. می فرماید از نصوص و تحقیقاتی که داشتیم ظاهر می شود که اصل نجاست است در این حدود، در حدود دم حیوانات. دو مورد به وسیله استثناء خاص خارجه. یک، دو، احسن تو که دیروز گفتم و یادتون آمد. یک، دم متخلف. دو، دم مال ما نفس له سائلتا. بنابراین علقه ای را که در رحم منعقد می شود این علقه محکوم به نجاست است. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل. یک، اجماع شیخ در خلاف. دو، اطلاق دلیل نجاست دم حیوان، یا دلیل دوم ما اصل، به عبارت کوتاه اصل. چه اصل؟ اصل نجاست دم حیوانات، اصل لفظی. باز هم یک نکته رو توجه کنید که بیشتر ذهنتون آمادگی بگیرد و اون چه چیه؟ خود شیخ انصاری که اجماع را به قول شما جوان ها به چالش کشنده است، خدا شما را خیلی
بگیرد. یه لحظه داشت
اسم خدا و شما بزن. خود شیخ انصاری که اجماع را شاید برای اولین بار به اون ترتیبی که بلدیست زیر سوال برد، تعبدی و مدرکی ساخت، به قول عوام اجماع دیگه پنبش رو زد، آخرش هم تقریبا از زیر زبانش در اصول در آمد که اجماع دیگه هیچ. الان در فقه چه میگن؟ اون اصوله. در فقه میگن حکم به طهارت علقه دلیل دارد، دلیل اول اجماعی است که شیخ در خلاف گفته است. دلیل دوم هم اصل، منظور از اصل اصالت و نجاسه فی دماء الحیوانات. و بعد صاحب جواهر فرموده است که از اجماع که در خلاف آمده است یک گستردگی و وسعت در نطاق استفاده می شود. به عبارت دیگر اجماع شیخ وسعت در قلمرو دارد، علاقه منعقد در رحم حیوانات و علاقه منعقد در داخل تخم مرغ را هم شامل می شود. متوجه شدید؟ اما شیخ انصاری می فرماید که نسبت به علاقه که در داخل تخم مرغ منعقد می شود مسئله فی غایت الاشکال، تعبیرش المسئله تو فی غایت الاشکال. چرا؟ برای این که دو تا قوت و نیرو و دلیل قوی با هم دیگر درگیر می شوند، تعارض بکنند. دلیل بر عدم نجاست این است که ما می بینیم اصالت و نجاست در دماغ، در دماغ شامل اون دمی خواهد بود که جزء حیوان باشد. دم حیوان، اصالت و نجاسه فی دم الحیوان، و اون دمی که خارج باشد از حیوان، جزء حیوان به حساب نیاد، دمیست داخل تخم مرغ. این از قلم رو اصل بیرونه، حتی از ضمن کلامش استفاده می شود که شک در خروج نداریم تا بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقی صحیح نیست، بلکه وجدانن بیرونه. بنابراین دلیل بر نجاست نداریم. دلیل بر نجاست که نداشتیم دیگه باید به قاعده طهارت مراجعه کرد. این از یک. از سوی دیگر میبینیم اتفاق فقها، فتاوای فقها و از جمله اجماع شیخ در کتاب خلاف که میفرماید علقه نجس است به اجماع فرقه، و فتوا هم به عنوان اصل مسلم از عده فقها دیده می شود. مثلا به عنوان نمونه علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکرت الفقها جلد یک چاپ رحلی صفحه 7 و چاپ جدید صفحه 57. این کار میکنم چرا؟ میفرماید که العلقت و نجستون و امکانت فی بیضت فی البیضه، به طور مسلم. بنابراین این درگیری و تعارض بین این دوتا دلیل محکم مسئله رو به اشکال روبرو میکند. لذا میفرماید المسئله تو غیر خالیت عن الاشکال، فتوا نمیداد. نتیجه اشکال چه میشد؟ اجتناب کن. نتیجه اشکال عملا اجتناب. آقای فاضلی سوال
دارم، چه روزی در مورد
بله سؤال خوبیست، خیلی خوب. فقها تقریبا در مثل چنین نقطه ها تأملاتی دارن و یک حرفی از امام خمینی هست، میگم شاید جواب سؤال شما. اولا که صدق علق میکنم، خود العلقتل حتی العلق فی البیت در متن عروه دارد، تعبیر علامه هم دارد و امکانت تل علاقت و فل بیده. صدق علاقه درباره اون علاقه ای که در داخل تخم مرغ هست بر اساس فهم فقها ها بلا اشکال، منتها علاقه معناش هم این باشد. این مقدار که ما موضوعات میفهمیم حکم نیست، این مقدار که موضوعات میفهمیم اون آنگاه که نطفه نضج میگیرد، پا میگیرد، یک شکل بسته به وجود میاد، پا گرفتنش اولین تکونش میشود علقه و در اولین تکونش خون هم شکل میگیرد، به وجود میاد. اینو علقه میگیم، گاهی در رحم و گاهی در داخل تخم مرغ. در حسن تا به اینجا مطلب معلوم شد، رأی شیخ انصاری را هم متوجه شدیم. بعد از که این مطلب تا اینجا روشن شد، ببینیم بر اساس سؤالی که آقای فاضلی داشتن نگاهی بکنیم امام خمینی در کتاب طهارت که بحث استدلالی ایشون هست و می فرماید که علقه اصلا بهش صدق نمی کند که بگیم خون حیوان است. چرا؟ چون خون حیوان باید مضاف الیه منصوبی داشته باشد. اگر بگیم خون مرغ هست، خون مادر که صحت صد داره، خون تخم مرغ. اگر بگیم خون جوجه است که هنوز جوجه‌ای به دنیا نیامده، پس صدق خون براش مشکله، صدق خون حیوان براش مشکله. بنابراین پس از که صدق خون نکند، صریحا می‌فرماید اجماع شیخ طائفه این مورد را معلوم نیست که شامل بشود. شمول اجماع شیخ طائفه مثل چنین مورد را معلوم نیست. اجماع که شامل نشد، مراجعه میکنیم به قاعده طهارت. میفرماید اقوا طهارت علقه است که در دهی تخم مرغ وجود دارد. فتوای صحیح ایشان برخلاف فتوای شیخ طوسی و علامه حلی و عروت الوثقا و سید الاستاد. دو تا دلیل عمدتاً پشتوانه بیان ایشان شد به شکل خلاصه. یک، عدم صدق خون حیوان. دو، عدم شمول از سوی اجماع شیخ طائفه. پس دلیل بر نجاست وجود ندارد، مراجعه میکنی به قاعده طهارت. تمام، اینو داشته باشیم تا مطلب رو کامل کنیم. سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در بحث‌های قبلی ضمن بحث از نصوص دال بر نجاست دماء حیوانات بیان فرمودند که ما عام لفظی نسبت به نجاست دم حیوان داریم، از ادله نجاست عموم استفاده می شود. چه عموم؟ عموم نجاست دم کل حیوان، این عموم حاکمه. این نکته رو هم دقت کنیم، عموم دو مرحله دارد. این مرحله‌ش رو که گفتیم عموم نجاست در دم حیوان، شیخ انصاری تصریح دارد، صاحب جواهر و غیر واحد از فقها هم می شود استفاده کرد، اما ایشان فرمودند که از نصوص عموم نجاست مطلق دم را ما به دست آوردیم، عموم نجاست مطلق دم بدون قید حیوان. دقت کردید؟ پس هر کجا خونی باشد و صدق خون رو بکند نجسه، بر مبنای ایشان. علق خونه و قطعا در صدق خون شکی نداریم. کجا میگفتیم؟ میگفتیم در خونی که به عنوان معجزه حضرت موسی و خونی که به عنوان معجزه عاشورا تحت الاشجار در تاریخ ثبت شده است، صدق خون به اون موارد مشکله، اونها مثل این خون باشن کار مشکلی است. اما جایی که خون صدق کند عموم نجاست خون شاملش می شود. بنابراین در علقه خون قطعا هست و عموم نجاست خون شاملش می شود، لذا فتوا می داد. در منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 108 می فرماید علقه حیوان در رحم حیوان و علقه داخل تخم مرغ و خونی که در داخل تخم مرغ دیده می شود نجس است، علل احوط وجوبن. این علل احوط وجوبن به شما به عرض رسانده شده بود که احوط وجوبی جاییست که فتوا نباشد، فتوا که بود میشد احوط استحبابی. یه نکتهشو کامل کنین، اگر یک دیگه احوط وجوبی فتوا نیست، اون احوط وجوبی که گفتم که فقط احوط و فتوا نیست، خب؟ اما اگر یه جایی گفت الاحوط وجوبن، این فتواست، کلمه وجوبن وجوب فتواست، خود وجوب میشد فتوا. این یه نقطه رو به ذهنتون اضافه کنید. تمام، بنابراین فتاوا رو که فهمیدیم و ادله رو که فهمیدیم، یک نگاه اجمالی بکنیم ببینیم در جنبندی و تحقیق چه چیز از کار در میاد. تحقیق این است که از مجموع این ادله آنچه به دست آمد یک دونه اصل مسلم پیش محققین و فقهای کبار و آن عبارت است از اصالت و نجاسه فی دم الحیوان یا فی دماء الحیوانات. این یک اصل.
غیر سایر رو چطور بیرون کردیم؟ مرمای خویی حیوان که دست
آنا فعلا این اصل مسلم پیش همه فقها داشته باشید یواش اما سید الاستاد فرمودن که نه اصل و عموم بالاتر از اینه. اصل نجاست کل دم است نه دم حیوانات فقط دم حیوانات. ما اون قدر مسلم رو میگیریم. چه بود قدر مسلم؟ نجاست دم حیوان. این مقدار رو گرفتیم. برابر این میبینیم دم که در علقه هست و در رحم هست با تحلیلی که فقها کرده اند گفته اند که از جزء و جزئیت حیوان بیرون میرود، دیگه جزء حیوان نیست، دم حیوان به حساب نمیاد. اما تحقیق این است که از دید علمی بسیار ساده و بسیط بدون اینکه نیازی به خبره داشته باشد اینقدر میفهمیم محققا که اون خون از همون حیوان بالاخره منشعب شده، ریشش قد میگردد به حیوان. میبینیم خونی که در بدن انسان در جریان هست اول همش که خون نیست، آب غذاست بدل به خون میشود. اینجوری نیست که خون از اول فقط خون باشد. لذا منی و تولید نسل در شکل انعقاد نطفه در رحم یا در شکل تکوین تخم مرغ که به وجود میاد از همون لقاح و از همون پدر و مادر گرفته می شود، جزء اون حیوان است، جزء حیوانات و از اجزاء حیوان است بدون هیچ اشکالی. و خون بودنش هم وجدانی است و انتصابش از لحاظ حقوقی صحت انتصاب دارد به حیوان. خونی است که بالاخره از مرغ آمده، شده تخم مرغ و بعد شده خون، از آسمان که نیامده، عامل دیگه‌ای که نداشته است، دقیقاً عاملش می شود خود حیوان، از حیوان تولید شده. در صحت استناد شکی نداریم، لذا خون حیوان خواهد بود. پس از که صحت استناد محقق شد و خون حیوان صدق کرد، از الازالک که گفته اند خون حیوان ممکنه از جهت دیگر هم صدق کنند، از جهت استقبالیش این علقه خمیرمایه برای حیوان جدیدی است، خون همین حیوان جدیدی است که در آینده نه چندان دور به وجود میاد. پس خون حیوان بودن با یک دقت کوتاه به طور واضح قابل قبول خواهد بود. پس از که خون حیوان صدق کرد، اون اصل مسلم مبنای سید الاستاد تقریبا مبنای متفرری است، مبنای معظم فقها که چه بود؟ اصل نجاست دم حیوان شامل این مورد خواهد شد و حکم و فتوا همان است که صاحب جواهر، شیخ طوسی، صاحب عروه و سید الاستاد بیان فرمودند که العلقة المستحيلة من المنی نجسة حتی العلقة في البيض. و این نکته را هم باید مورد تحقیق قرار بدیم که اصالت و طهارت کارش به کجا کشیده می شود. این را هم بگیم، اولا پس از که خون صدق کرد و از اصل استفاده کردیم، طبیعتا نوبت به اصالت و طهارت نمی رسد. و ثانیاً نکته‌ای که دیروز گفتم یک مقدار کامل ترش کنید مفیده، و اون این است که قاعده طهارت، بله، گسترده قلمرو گسترده دارد، از گستردگی قابل توصفی برخوردار است، اما اطلاق ندارد. فرق است بین گستردگی قلمرو و اطلاق. قاعده کلی است، فراگیره، اما اطلاق ندارد. چرا اطلاق ندارد؟ چون مفهومه برداشت شده از کلمات و از نصوص. اینه که گفتیم این اولا، و ثانیا قاعده طهارت در این حالی که قلمرو وسیع دارد یک محدودیت های هم دارد. کجا؟ جایی که بستر بستر نجاسته، لذا سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد یک صفحه 350 می فرماید عمومی نداریم، اما حکم به اجتناب موافق با مذاق شرعه. از این چه استفاده میکنیم؟ این مذاق شرع چیه؟ تتبع، استقرا در آرا، مذاق اینه، تتبع، استقرا در آرا و فهم فقها مذاق رو به دست میاره. مذاق شرع در باره همه افراد خون چیه؟ نجاست. برای این ما پس از که بستر رو تشخیص دادیم، دم خون طبق مذاق شر محکوم به نجاست است، مگر اینکه دلیل خاصی بیاد و طهارت را به طور کامل و سریع ثابت بکنند، که در دو مورد برخوردیم که دلیل خاص دم متخلف و دم حیوانی که نفس سائل ندارد رو به ما اعلام کرد که طاهرم. در غیر این موارد اگر ما خونی ببینیم که خون باشد، صدق خون رو بکند، خون حیوان هم ثابت نباشد نسبتش به حیوان داده نشود، اما قطعا خون صدق بکند. اینجاست که دیگه ما نمیتونیم از قاعده طهارت استفاده کنیم. یک نکته تکمیلی و تمام. آقای حسینی سوال داشتیم.
سوال نمیده
بودیم
اگر
تمام
شد خونی از از کسی با من نیکنم
خون را با سوزن از بدن کسی، از بدن حیوانی بیار بیرون، توی شیشه بذارید بفرستید لندن، اون جزء این انسانی که اینجا خونش گرفته الان نیست، اون فاصله و اون داخل شیشه آزمایشگاه که اینجاست جدا شد. جدایی، جدایی خارجی نسبت رو قطع نمی کند. خیلی شما مرد خوبی هستید، من فرمان شما رو فهمیدم، فقط گوش بدید که الان کامل کنم. شما میگید که این جزء حیوان نیست چون جداست دیگه، داخل تو اینو فهمیدم دیگه، حالا گوش بده. اولا جدایی تکوینی نسبت و قطع نمی کنه. نسبت هم مثالی که زدم، خون رو با سوزن میگیرد در شیشه میذارد، جدایی تفکیک خارجی در مثال تفکیک خارجی که قطع نمیکنه، خب یک که اگر تفکیک خارجی باشه. و نکته دوم منشأ پیدایش این خون یک کارشناسی خیلی خبره هم نمیطلبد. ما میبینیم این خون از آسمان که نیامد، این خون قطعاً از همون مرغ گرفته شده که تخم داده، تخم مال اون مرغ هست یا نیست؟ آفرین، پس داخل تخم مرغ از خود اون مرغ نیست، از جای از آسمان آورده، ملائکه مکرم آورده که نیاورده. بنابراین داخل تخم مرغ، شیخ خوب و فاضل ما، داخل تخم مرغ و جزء تخم مرغ، تخم مرغ میگیم تخم مرغ، تخم مرغ اگر بدون مرغ بگیم چیز اوهام دارد، ایهام دارد. بعد حالا شما اجازه کامل کنم فرماش، اجازه یکی بعد از که تخم مرغ گفتیم مال مرغ، و بعد خود تخم مرغ با تمام متکوناتش مال اون مرغ، جدش هم علاقه است، تکامل کرده است، گفتم که خود خون داخل بدن هم تکامل میکنه، آب میشود خون، تکاملش سلب نسبت نمیکنه. این رو از نیازی نیست که ما از خبره بپرسیم یا از پزشک بپرسیم که واقعا همجوری نیست، هست یا نیست، این یه چیزی واقعیت. بنابراین فتوا همون اون شد. آقای سفیدم
این طوری که فرق بینن جدا نیستنش، من برم باید خون انسان بکنه این نجس درسته،
بله،
همین بسیم اگه پشه میخوره بعد بارم میشه این پشه رو اگه جدیه رسوم
بسیم، بسیار خوب،
اونی که از بدن من خورده ولی پاکه،
بسیار خوب. شما خیلی به یک نکته خوبی اشاره کردید، کمی بحث قبلی که دوز تشریف نداشتید ممکنه ذهنتون دور رفته است. خون پشه پس از که کسب میکنن دیگه خودش میشود خون یک حیوان زنده دیگه، نه اینا فرق میکنن. خون پشه از مواردی که خون انتقالی معناش چیه؟ اگر در حیوان زنده منتقل بشه، حیوان زنده بشه، اون میشه جزء حیوان زنده. درست خون این بوده، ولی الان شده از جزء خون حیوان زنده دیگر. اصلا حقیقتا و واقعا از جایی به جای دیگه ماهیتا منتقل شده، تقریبا شبیه استحاله است. شده بود بود خون انسان، شد خون پشه، جداست. اما اگر خون تخم مرغ شما میگید درسته، اونو گفتم بهتون که برفرض که قولیست، برفرض بگیم دیگه خون مرغ نیست، اما خون یک حیوان استقبالی که هست بر اساس اون، بر اساس اون نظر هم علاقه باید نجس باشه، چون خون حیوانه دیگه، خون حیوان بهش تطبیق میکنه. فتوا همین شد که در متن آمده العلقه المستحيله من المني نجست حتی العلقه في البيت والاحوط الاجتناب عن النقطه من الدم الذي يوجد في البيت.
این نکته باقی
میشه، انشالله فردا.